بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب بحث در قاعده عدل و انصاف رسید به قاعده قرعه. در قرعه و قاعده قرعه که از قواعد فقهی است، ما سه تا تعبیر داریم. یک تعبیر این هست که کل ما حکم الله فلیس به مخته، هر چرا که خدا حکم کند این مخته نیست، یعنی به خطا نمی رود، حکم خدا به خطا نمی رود. این که حکم خدا به خطا نمی رود، این الزاماً معناش این نیستش که آن چرا که خدا حکم کرد دقیقاً اصابه به واقع میکنه و مطابق واقع میشه و دیگه مسئلهی به نام تصویب پیش بیاد، که به این معنا که اگر در باب قرعه شما به قرعه عمل کردید و بر اساس قرعه یکی از اطراف رو انتخاب کردید، اون طرف همون است که ذی حق واقعی است. نه، ممکنه ذی حق واقعی طرف دیگر باشه، قرعه واقع نمایی نداره. اما به این معنا که وقتی شما یک طرف رو انتخاب کردید، اگر این انتخابتون به واسطه حکم الله باشه، شما در انتخابتون معذور هستید. کل ما حکم الله به فلیس به مخته، مفادش اینه که شما در انتخاب معذورید. معذوریت رو میفهمان، اما بیش از معذوریت از این جمله فهمیده نمیشه.
معذوریت داره، منجزیت داره؟
نه، منجزیت هم داره، یعنی معذر منجز هر دو هست، ولی به این معنا که مطابق واقع نه، ممکنه مطابق واقع نباشه، ممکنه در قرعه زدن حق به غیر ذی حق بیفته. پس چرا فرموده فلیس به مخته؟ چون در مواردی که ما قرعه میزنیم راه دیگری وجود نداره و تنها راه صحیح همین راهه. لیس به مخته یعنی تنها راه صحیح هست. حالا من اگر بخوام این روایت رو، این عبارت رو از یک منظر دیگه باز مورد تأمل قرار بدم، باید به این نکته توجه بکنیم. وقتی قرعه میزنیم و قرعه به نام یکی از دو طرف میفته، آیا حکم الله اصل قرعه زدن است یا یکی از دو طرف است؟ یکی از دو طرف که مفاد قرعه است و محصول قرعه است، آنچه که به دستور خدا داره انجام میشه اصل قرعه زدن. ولذا کل ما حکم الله فلیس به مخته اشاره به اصل قرعه زدن، یعنی اصل قرعه زدن خطا نیست درش، این کار خطایی نیست. کل ما حکم الله عز و جل به فلیس به مخته یعنی کار خداوند متعال کار درستیست. حالا البته در فراز قبل از این جمله راوی از حضرت موسی بن جعفر اینجوری سوال کرد که ان القرعه تخطئ و تصیب، قرعه ممکنه به واقع برسه ممکنه نرسه. حضرت فرمود کل ما حکم الله عز و جل به فلیس به مخته، وقتی حکم خدا هست یعنی دیگه خطا نیست. معنای این جمله که دیگه خطا نیست این نیستش که واقع حتما رعایت می شود، نه، ممکنه قرعه اصابت به واقع هم نکنه، اما اصل قرعه زدن حکم الله. ولذا اگرچه قرعه ممکنه در خروجی مطابق واقع هم نباشه، ولی چون اصلش حکم الله، از این جهت کار قرعه زدن خطا نیست اگر در جای خودش واقع بشه. تعبیر دومی که داریم که یه قدری ممکنه از این تعبیر مثلا واقع نمایی قرعه رو بعضی ها ادعا بکنن، این جمله است که فرمود فأی قضیت اعدل من القرعه اذا فوضوا امرهم الالله، کدام قضیه است که از قرعه عادلانه تر باشد اگر امرشون رو به سوی خدا و به خدا واگذارن. یعنی اگر کار رو به خدا واگذارن، عادلانه ترین کار قرعه است. این یعنی چی؟ این که اصلا دلالت نداره بر این که قرعه مطابقت با واقع داره. حضرت فرمود که بله، ای قضیه اعدل من القرعه اذا فوض الامر الى الله تعالی. وقتی ما کار رو به خدا واگذار میکنیم و خدا به ما دستور قرعه زدن میدهد، این قرعه زدن خودش عادلانه ترین کاره. یعنی وقتی هیچ مرجحی برای هیچ طرفی وجود نداره و چاره ای هم نیست جز فصل خصومت، اینجا با قرعه زدن شما از شرایط در واقع خصومت بیرون میاید و بالاخره این ماجرا فیصله پیدا میکنه. ولذا قرعه زدن عادلانه ترین کار است. فایو قضیه اعدل من القرعه، یعنی قرعه زدن عادلانه ترین کار است. روایت دیگر که باز اون هم محل تأمل است و در باب قرآن مطرح شده، اینه که پیغمبر اکرم فرمود انه لیس من قوم تنازعوا ثم فوضوا امرهم الى الله عز وجل الا خرج سهم المحق. هیچ قومی نیستن که با هم تنازع کنن و سپس کارشون رو به خدای متعال واگذار کنن الا اینکه سهم محق از این قرعه بیرون میاد. خب این عبارت البته ظهورش اینه که قرعه اماره است و میخواد بفهمونه که اگر قرعه زدیم به واقع دست پیدا میکنیم. اگر قرعه بزنیم گویا ما به حقیقت و به واقعیت دست پیدا میکنیم. ظاهر این عبارت این است که قرعه اماره است و واقع نماست. منتها ما چند تا نکته داریم که بر اساس این نکات می شود فهمید که قرعه واقع نما نیست و اماریت مطلق نداره. نکته اول این است که اگر چیزی اماره شد، این اماریت عامه. اگر چیزی اماره شد، مثلا خبر واحد، اگر اماره شد دیگه چه در شبهات تحریمیه، چه در شبهات وجوبیه، چه در شبهات حکمیه، چه در شبهات موضوعیه، اگر خبر واحد حجیت داره، این حجیتش مطلقه. حالا البته ممکنه در مثلا شبهات موضوعیه در بعضی جاها بگن باید عدلین شهادت بدن، یعنی در کنار این خبر یه خبر دیگر هم باید باشه، اون میشه مقید عمومات حجیت خبر واحد. اما در این حال خبر واحد اگر حجت است، حجیتش حجیت مطلقه. اگر قرعه بخواد اماره باشه، قرعه باید در عرض سایر امارات حجیت مطلق داشته باشه. و چه در شبهات حکمیه، چه در شبهات موضوعیه، چه در وجوبیه، چه در تحریمیه، چه در اطراف علم اجمالی و در سایر موارد، ما با قرعه باید مشکل حل بکنیم. در حالی که در هیچ کدوم از این موارد فقها قائل به قرعه نیستن. فقها در شبهات حکمیه قرعه نمیزنند. مثلا یه فقیه نمیداند این کار واجب است یا نه، نمیداند این کار حرام است یا نه، نمیاد قرعه بزنه که این از ارتکازات همه فقهاست. یک در واقع تسالمی بر این مسئله هست که قرعه مربوط به شبهات حکمیه یا حتی شبهات موضوعیه در شرایط عادی نیست. مثلا نمیدونم کدوم لباسم نجسه، قرعه بزنم. نمیدونم این لباسم پاکی یا نجسه، قرعه بزنم. دو تا کاغذ بردارم، روی یکی بنویسم پاک، روی یکی بنویسم نجس، اینا رو هم بزنم یکشو در بیارم. بعد اگه مثلا نجس در اومد بگم پس این لباسم نجسه، اگه پاک در اومد بگم پاک. حالا که اگر ما بخوایم این گزاره ها رو عرض کنم خدمت شما ملاک قرار بدیم، کل ما حکم الله به فلیس به مخته، هر چیزی که خدا حکم بکنه خطا نیست. خب خدا اگر در موقع قرعه خدا حکم کرده است به یکی از دو طرف، خب ما قرعه بزنیم حکم الله هرچی بود همونو میگیریم دیگه. در اطراف علم اجمالی، در اطراف علم اجمالی که فقها قائل به احتیاطن، هیچ کس قائل به قرعه نیست. بله، مثلا در مواردی که قبله مشتبه بین یکی از چهار جهته، هیچ فقیه قائل به قرعه زدن نشده. اینجا میگن باید احتیاط کنی، به چهار طرف نماز بخونی. یا مثال دیگر، دو تا لباس دارم، یکیش نجسه، هیچ فقیهی فتوا نداده به اینکه شما قرعه بزن، میگن باید نماز رو تکرار بکنی، در هر دو نماز باید، در هر دو لباس باید نماز بخونی. و امثال اینها مواردی که هیچ فقیهی قائل به قرعه نشد. از اینها معلوم میشود که قرعه اماره نیست، چون اگر اماره بود، اماره مثل خبر واحد همه جا حجت. ما خبر واحد خبر ثقه عدل رو حجت میدونیم. تو تمام این مثال ها اگر خبر ثقه عدل داشته باشیم به همون عمل میکنیم. مثلا در خصوص قبله، قبله در چهار طرف مشتبه، یه نفر یه عادلی بدونی قبله این طرفی، دیگه نمیگیم احتیاط کن. یا مثلا دو تا لباس داریم، یکی نجسه، یک عادلی بیاد بگه اون که نجسه اینه، من شاهد بودم اون موقعی که لباس نجس شد، این تن شما بود. خب همین کافیه دیگه، دیگه لازم نیست که احتیاط بکنه انسان. اگر قرعه اماره بود مثل سایر امارات، باید همون کارکت رو هم میداشت، و حالا که نداره. این نکته در واقع اول، حالا یا نکته اول و دوم.
شاید قرعه بودن از لحاظ مثل اینکه شما در اون درباره روایت های پزشکی فرموده بودین که خود اون واقعیت برای ما چی هستش، ملاک.
اگر واقعیت ملاک باشه که دیگه اصلا نمیشه به قرعه اکتفا کرد، دیگه خرابتر میشه، چون قرعه دلیلی نداره که این اصابه به واقع بکنه. خیلی وقتا ممکن اصابه واقع هم نکنه. خب مسئله بعد اینه که، و مورد بعد و شاهد بعد اینه که ما روایاتی در قاعده عدل و انصاف داشتیم. این روایاتی که در باب قاعده عدل و انصاف مطرح کردیم و بهش پرداختیم که چند روایت بود، اگر چیزی به نام قرعه معتبر بود دیگه قاعده عدل و انصاف معنا نداشت. در همین موارد بعد حضرات معصومین قائل به قرعه می شدن. مثلا روایت داشتیم که بله، ان امیر المؤمنین اختصم الیه رجلان فی دابته، دو نفر در سر یک حیوانی با هم دعوا داشتن، کلاهما اقام البینه انه انتجها، هر دو اقامه بینه کردند که این دابه مال اوست. فقد آبه ها للذی هی فی یده، فرمود این مال اون کسی است که ید داره. بعد فرمود لو لم تکن فی یده جعلتها بینهما نصفین، و اگر یکشون ید نداشت من این دابه رو به هر دو مشترکاً میدادم، میگفتم هر کدوم مالک نصفش هستن. خب میگیم چرا حضرت قرعه نزد؟ چرا امر به قرعه نکرد؟ چرا فرمود لو لم تکن فی یده جعلتها بینهما نصفین؟ می فرمود لو لم تکن فی یده اقرأت بینهما، اگر یکی ید نداشت من قرعه می زدم. این روایاتی که در باب قاعده عدل و انصاف ما داشتیم. یا مثلا روایت دیگر که میگه فر رجل یبضعه الرجل 30 درهما و فی ثوب درهمن فی ثوبن و آخر و اشیلین درهمن فی ثوبن، یک فردی 30 درهم بابت یک لباس داده، یک کس دیگه 20 درهم داده، بعد معلوم نشده کدوم لباس مال 30 درهمیه کدوم مال 20 درهمیه. که اونجا فرمودن بیان این دوتا لباس رو بفروشن، پولش رو به نسبت 3 و 2 تقسیم بکنن، در حالی که میشد همونجا قرعه بزنن، قرعه میزدن. چرا قرعه نزدن؟ ببینید اگر قرعه اماره است و مشروعیت این چنینی داره، اصلا یه نوبت به قاعده عدل و انصاف نمیرسه. این هم نکته در واقع دوم ما، که شاهد دوم ما برای اینکه قرعه به عنوان یک اماره عرض کنم که مطلق مطرح نیست. شاهد سوم ما موارد باب قضا هست، که در بسیاری از موارد در باب قضا می شود با قرعه فصل خصومت کرد، در حالی که قضات اگر بر اساس موازین شرعی عمل بکنند فرمود انما اقضی بینکم بالایمان والبینات. اول باید سراغ ایمان و بینات رفت، بعد بریم سراغ قرعه. چرا اول ایمان و بینات؟ در حالی که اگر قرعه اماریت داشته باشه، امارات اینا در زمره بینات قرار میگیرن دیگه. بینه خودش یه اماره است. میگه انما اقضی بینکم بالایمان والبینات. بینه اماره است دیگه. اگر قرعه هم اماریت داره، قرعه باید در مرتبه بینات مطرح بشه، در حالی که اینطور نیست. قرعه اصلا در باب قضا مورد توجه قرار نمیگیره. با عنایت به این موارد میشه قرعه رو تشبیه کرد به مثلا فرض کنید استخاره. در حالا فرهنگ ما استخاره بالاخره یه جایگاهی داره، ولی جایگاه استخاره بعد از، به قول برخی از بزرگان، بعد از استشاره است. اول انسان باید مشورتشو بکنه، همه ابعاد مسئله رو بسنجه. اگر در نهایت دچار تحیر شد، هیچ راهی برای برون رفت از تحیر وجود نداشت، به سراغ استخاره میره. قرآن هم همینطوره. اگر واقعا هیچ راه دیگری برای برون رفت از تحیر وجود نداشت، نوبت به قرآن میرسه. لذا اگر مثلا فرض بفرمایید راهی مثل استصحاب وجود داشت یا اصول عملی دیگر وجود داشت یا قاعده قرعه وجود داشت، اینجا دیگه کسی، عذر میخوام، قاعده عدل و انصاف وجود داشت، اینجا دیگه کسی سراغ قرعه نمیره. حتی اگر قرعه را ما اماره بنامیم، کما اینکه بعضی ها مثلا تعبیری دارن درباره قرآن، میگن اوثق الامارات. حالا این تعبیر تعبیر مبالغی است و تعبیر تسامحی است، اما کسی این تعبیر رو هم به کار ببره، این معناش این نیستش که قرآن مقدم بر سایر اصول عملیه است. نه خیر، قرآن حتی از اصول عملیه مثل استصحاب، براءت، احتیاط و امثال این هم متأخر است. یعنی قرعه مال جایی است که ما دیگه دسترسی به هیچ اماره ای نداریم، دسترسی به هیچ اصل عملی هم نداریم. حتی اگر قرعه را اماره هم بدونیم و بنامیم، حالا اماره البته یک امر واقعی است با یک ویژگی های واقعی، حالا ممکنه کلمه اماره رو کسی مجازن بر روی قرعه بگذاره و بر قرعه هم استفاده بکنه، ولی باید بدونیم که قرعه جایگاهش اون آخر بعد از آن که تمام مسیرها طی شد و هیچ راهی باقی نموند، نوبت به قرعه میرسه. در حالی که اگر اماره بود، مسلماً بر اصل عملی مقدم بود، چون الاصل و دلیل حیث و لا دلیل. وقتی قرعه به عنوان اماره مطرح باشه، دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسه. این که ما ببینیم قرعه رو از اصل عملی هم مؤخر میکنیم، نشون میده قرعه اماره نیست. قرعه در واقع آخرین راه برای برون رفت از مشکل هست. لذا قاعده عدل و انصاف که در بسیاری از موارد اهل بیت بهش استناد میکنه و بر اساس این قاعده حکم به تنصیف و اعطاء به سویه میکنن، معلوم شه این قاعده بر قرعه مقدم است. یعنی قرعه مال جایی است که عدل و انصاف هم، قاعده عدل و انصاف هم ممکن نباشه، یعنی اعطاء به سویه امکان نداشته باشه.
چرا قاعده عدل و انصاف رو معارضه با قرعه میدونین در صورتی که جایگاهش اون تمامه؟ چجوریه؟
نه همین الان بعد از اینکه این مطالب رو گفتیم روشن میشه که قرعه دیگه آخرین راهه، ولی اگر قاعده عدل و انصاف رو بشه اجرا کرد، بشه تنصیف کرد، نوبت به قرعه نمیرسه.
با اینکه جایگاه خیلی پایینی داره چیه
قرعه؟ خب برای خاطر اینکه بعضی رو گفتن وقتی قرعه هست نوبت به عدل و انصاف نمیرسه دیگه، چون قاعده عدل و انصاف میگه به سویه بدیم، قرعه میگن قرعه بزنیم به نام هر کی افتاد. همین الان مثلا در کشور ما ایران خودرو مثلا به جای اینکه بیاد به سویه بده چیکار میکنه؟ قرعه میزنه. در حالی که میتونه بگه آقا من این تعداد ماشین دارم، متقاضی چقدر؟ متقاضی مثلا 10 برابر، بر 10 نفر یه ماشین میدم. میتونه این کارو
بکنه. الان قرعه کشی زده،
ولی میاد قرعه میزنه.
5000 تا ماشین گذاشته.
خب این توی ذهن بعضیا هست که میگه قرعه مقدمه بر قاعده عدل و انصافه. ما این جایی رو مشخص کردیم که اگر حقی وجود داشته باشه، یا وقت میگیم حقی وجود نداره، ما میخوایم یه چیزی رو به ملت بدیم و دیگه به میل خودمون میتونیم هر جور خواستیم بدیم، ما قرعه میزنیم. اما اگر گفتیم حقی وجود داره و این حق مردمه، این چون بیت الماله، بیت المال حق عموم مردمه، اینجا قرعه معنا نداره، اینجا بر اساس قاعده عدل و انصاف میشود اینو به سویه داد، تنصیف کرد. بالاخره هر خودرویی توش 100 میلیون تومان حداقل اختلاف قیمت با بازاره. خب هر کس که متقاضی اگر خودرو نداره، 10 نفرن خودرو ندارن متقاضین، خب شما به 10 نفر یه خودرو بدید، این 100 میلیونی که میخواد گیر یه نفر بیاد بین این 10 نفر توزیع میشه.
در صورتی که محدود باشه، در صورتی که مثلا میزان محدود به چیزی
باشه. حالا اگر جوریه که عدل و انصاف نمیشه، یعنی اعطاء به سویه امکان نداره، وقت نوبت به قرعه میرسه. اگه واقعا بگونه است که حالا به قول شما مثلا تعداد نامحدوده، اگر بگن هر کی خودرو میخواد خودرو نداره بیاد، انقدر تعداد زیاده که اصلا بخوان اینو تنصیف هم بکنن، اعطاء به سویه هم بکنن، به هر کدوم 100000 تا بیشتر نمیرسه و خیلی کار سختیه، مشکلاتی داره، خب نوبت به قرعه میرسه. پس قرعه آخرین راهه، اینو باید بدونید که قرعه آخرین راهه. حتی اگر قاعده عدل و انصاف هم جواب نداد، وقت نوبت به قرعه میرسه. خب نکته بعدی که عرض میکنیم این است که با عنایت به این مطلب دیگه، حالا ما قرعه را از میخوام قاعده عدل و انصاف را اصل بدانیم یا اماره؟ این سوالی است که مطرح است که قاعده عدل و انصاف خودش چیه، اماره است یا اصله؟ در نسبت با قرعه ما تکلیف رو روشن کردیم، گفتیم قرعه از همه ادله دیگه مؤخره، از قاعده عدل و انصاف هم مؤخره. حالا ما قاعده عدل و انصاف رو چه اماره بدونیم چه اصل فرقی نمی کنه، بالاخره قرعه مؤخره از قاعده عدل و انصافه. لذا تقدم قاعده عدل و انصاف بر قرعه واضحه، حالا میخواد اماره باشه میخواد اصل باشه. قرعه از اصول عملیه هم مؤخر است. اینکه قاعده عدل و انصاف مقدمه بر قرعه است دلیل نمیشه بر اینکه پس قاعده عدل و انصاف اماره هست. نه، قاعده عدل و انصاف ممکنه یک اصل عملی باشه. چرا؟ چون قرعه از همه چیز مؤخره، هر راه دیگری وجود داشته باشه اون راه مقدمه بر قرعه است. اما در این حال حالا خود قاعده عدل و انصاف رو ما یک بررسی بکنیم ببینیم اماره هست یا اصل عملیه. بعضی ها گفتن قاعده عدل و انصاف که حکم به تنصیف در واقع و اعطاء به سویه باشه اصل عملی است، به این معنی که ما وقتی دستمون از ادلهی که واقع نماز کوتاه شد، برای رفع حیرت میریم سراغ تنصیف و اعطاء به سویه. ولی بعضی دیگه معتقدن نه، قاعده عدل و انصاف هم طریقی است برای رسیدن به واقع. در واقع اگر ما فرق بین اماره و اصل رو در این گفتیم که امارات اون ادله‌ای هستند که واقع نما، اون ادله‌ای هستند که کاشفیت از واقع دارن و ما با حجیت بخشیدن به اونها داریم تتمیم کشف میکنیم، داریم در واقع القاء احتمال خلاف میکنیم. اگر اینطور گفتیم در واقع میشه گفت قاعده عدل و انصاف در جایی که ما میدانیم یکی از دو طرف برحق است، قاعده عدل و انصاف داره به ما کمک میکنه که علم پیدا کنیم که بخشی از حق رو به ذی حق داده ایم. در واقع مثلا اگر دو نفر بر سر یک ملکی دعوا دارن که یقین داریم یکیشون مالک این ملک است، مقتضای قاعده عدل و انصاف اینه که شما اگر این ملک رو تنصیف کردی و هر دو نیمی از این خواهر رو دادی، یقین میکنی که بخشی از حق به حقدار رسیده است، ولذا به نوعی واقع نمایی دارد. این طریقی است الالواقع، برای کشف واقع این راه رو جلوی ما گذاشتن. چون اگر ما تمام خونه رو به یه نفر بدیم، احتمال میدیم یه نفر ذی حق نباشه، پس اون کسی که ذی حق است احتمال داره هیچ بخشی از حقش رو دریافت نکرده باشه. برای که این اتفاق نیفته ما میایم چیکار میکنیم؟ ما میایم و نیمی از در واقع حق را به حقدار میدهیم، نیمی از حق رو قطع داریم که به حقدار داده شده. برای اینکه حالا یقین بکنیم این اتفاق افتاده، میایم مال را دو بخش میکنیم. نه، بالاخره یقین داریم که بخشی از حق به حقدار رسیده است. بالاخره یکی از این دوتا حق داره دیگه. حقدار نیمی از حق خودش رو دریافت کرد. اون نیمه دیگه از باب مقدمه علمیه برای اینکه یقین بکنیم حق به حقدار رسیده اعطا میشه. خب البته این رو هم در پایان اضافه بکنیم که قاعده عدل و انصاف هم مال جایی است که نسبت بین دو طرف کاملا به سویه باشه و هیچ مرجحی برای یکی از این دو طرف وجود نداشته باشه. اگر برای یکی از دو طرف مرجحی وجود داشت، طبیعتاً دیگه نوبت به قاعده عدل و انصاف نمیرسه. اگر بیانیه‌ای وجود داشت، اگر اماره‌ای برای یکی از دو طرف وجود داشت، خب باید حق رو به او داد. قاعده عدل و انصاف هم در مقایسه با سایر امارات جایگاه فقدان سایر مرجحات است.
این دست کم از قرآن هم داره شما این چی تعریف کنید؟
بله، این قاعده عدل و انصاف هم از جهتی شبیه قرآن است، از این جهت که باید سایر امارات و اصول رو اول بررسی کرد بعد نوبت میرسه به عدل و انصاف. مثلا حتی اگر استصحاب داشته باشیم در یه طرف، مثلا یه خونه بین دو نفر دعواست، الان هیچ کدوم ید ندارن ولی یکی قبلا ید داشته، این که قبلا ید داشته استصحاب میگه ملکیت اون زمان
قدرت معارضه نداره.
نه، قاعده عدل و انصاف هم یعنی اعطای به سویه مانجایی است که هیچ مرجعی وجود نداشته باشه. اگه هیچ مرجعی نبود، نوبت میرسه به اعطای به سویه که اون قاعده عدل و انصاف باشه.
شما پس اصل عملی
نه، امارات هم خودشون برخی بر بعضی دیگه تقدم دارن، نمیتونیم بگیم اصل عملیه امارات. مثلا فرض کنید خود اصول عملی مثلا استصحاب بر براءت تقدم داره، بعضی موضوع بعضی دیگر رو بر می‌داره. از ادله عدل و انصاف اینطور فهمیده میشه که هیچ مرجحی در اون موضوع نباید وجود داشته باشه. نه، حالا عرض کردم بعضی ها میگن این اصل عملیه چون رفع تحیر میکنه، بعضی معتقدن نه این واقع نمایی داره. حالا ما اگر گفتیم رفع تحیر میکنه، اصل عملی که خب روشنه، اصل عملی مؤخر از سایر امارات و اصول. اگر گفتیم اماره است، وقت این سوال مطرح میشه که چطور اماره ایست که استصحاب برش مقدمه، چطور اماره ایست که اگر استصحاب وجود داشته باشه نوبت به این اماره نمیرسه. این خودش از مؤیدات این مسئله است که قاعده عدل و انصاف اصل عملی باشه نه اینکه اماره. این خودش از مؤیداته. حالا در هر صورت ما الان این مسئله برامون خیلی مهم نیست که اصل عملی است یا اماره است، مهم این است که بدونیم جایگاهش جاییست که هیچ مرجحی وجود نداشته باشه. حالا شاهد ما بر این که میگیم باید سایر مرجحات طی بشه تا نوبت به عدل و انصاف برسه اینه که پیغمبر فرمود انما اقضی بینکم بالایمان والبینات، یعنی ملاک یمین است، ملاک بینه است. در همون روایت امیرالمؤمنین فرمود اگر یکی از این دو ید نداشت من حکم به تنصیف می کردم. نشون میده که این قاعده جایگاهش مؤخر از سایر قواعد هست. حالا اسمشون بخواد اماره بذاریم یا نذاریم این خیلی مهم نیست، اسم مهم نیست، هرچند بر اساس اون ویژگی هایی که برای اماره و اصل گفته میشه قاعده عدل و انصاف به اصل شبیه تر هست. خب این پایان بحث ما تا اینجا، انشالله ادامه مباحث برای هفته آینده. صلی الله علیه و سلم.